بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دوم، اولین استدلال بر وجود ذهنی ارائه شد. در این استدلال ما از طریق تصور معدوم ها مسئله رو تا ثبوت وجود ذهنی پیش بردیم، از طریق فهم و ادراک و علم به معدوم ها بحث رو تا مرز ثبوت وجود ذهنی پیش بردیم. یه اعتراضی وارد شد با اون هستش که اصلا علم به معدوم معنا نداره. خب تقریر این اشکال هم مطرح شد، رسیده بودیم به مقام پاسخگویی به این اعتراض. چنانچه عرض کردم در اینجا تقریبا سه پاسخ ارائه شده، یکی علی رأی المحققین، یکی علی رأی القائلین به شبه، و یکی هم بیان خود صدرالمتعلمین. اگر بیان حاجی سبزواری رو هم اضافه بکنیم که در حاشیه اومده، همون عبارتی که داره فالحق فی الجواب من الاعتراض ان یقال مطابق کل شیء بحسبه، اگه اون رو هم اضافه بکنیم که به نظر میرسه اواخر عبارتهایی رو که به عنوان پاسخ محققین ارائه شد همون رو میخواد بگه، به نظر میرسه اگه اون رو اضافه بکنیم و یک نگاه مستقل بدونیم، تقریبا چهار جواب اینجا ارائه شده، چهار جواب ارائه شده. جواب اول همون جواب محققین از حکما، محققین یعنی حکما، جواب حکما و محققین هستش. و جلسه قبل عرض کردیم عبارت های اینها صدر و ذیلش یه مقداری با هم دیگه فرق میکنه. گرایش اصلی این پاسخ به این هستش که اساسا صورت ذهنی از نگاه ما یعنی حقیقت معلوم، وقتی حقیقت معلوم هستش دیگه بحث مطابقت و اینها اصلا اثنینیتی در کار نیستش تا شما مسئله مطابقت و اینها رو بخواید مطرح بکنید. البته این پاسخ اصلی مورد اعتراض حاجی سبزواری واقع شده. خب این یک جواب بود که گذروندیم. جواب دیگه جواب شبهیون بود که اصلا علم به یک شی شکلگیری مثال و شبه شی هست در ذهن، اگر یک شی در خارج باشه این علم به موجوده، اگر چیزی در خارج نباشه این علم به معدوم هستش. خب اینم یک جواب که مطرح شده. میشود این حالا جدای بر اشکالاتی که به قول شبه وارده، اگر از اونها صرف نظر بکنیم میشود اون چرا که در قول شبهیون اومده یه جوری تدارکش کرد و توضیح داد به گونه‌ای که برگرده به همون فرمایش حاجی سبزواری، به گونه‌ای که به او برگرده. ولی در صورت ظاهر عبارت همین بود که مطرح کردیم. قول سوم، جواب سوم جواب صدر المتعلهینه. به اینجا رسیده بودیم. صدر المتعلهین جواب حکما که همون به عنوان علی رأی المحققین ارائه شده رو نمیپذیره. این عبارت و هو لیس بکافن که اومده، برخی از اساتید زدن به هر دو جواب قبلی، یعنی هم به جواب محققین این حکما، محققین یعنی حکما در اینجا، و هم به جواب قائلان به شبه. هیچ اشکالی هم نداره، میدونیم عبارت رو همینجوری تا آخر پیش ببریم، ولی ظاهر عبارت صدر المتعلمین این است که اعتنایی به جواب قائلانه به شبه نکرده. اصلا نقطه نظرش در ارتباط با دیدگاه محققان و حکما هستش، لذا کلمه و هو لیس بکافن عبارتهای بعدی همش مشعر همین معناست. این حرفی که شما میزنید درسته ولی کافیه در جواب نیست. خب این نمیتونه به درد بحث در واقع قائلان به شبه بخوره، جوابی که اونا دادن به اون نمیخوره. حالا در صورت صدر المتعلمین میفرماد جوابی که محققان از عرفا دادن، گفتن صورت ذهنی شی، یعنی حقیقت معلوم، شکل گیری حقیقت معلوم در ذهن، این جواب هرچند درسته ولی کافی نیست. چرا؟ چون این جواب میتواند راجع به معدوم های مضاف مسئله رو تمام بکنه. معدوم های مضاف اونایی هستن که غیر از هویت معدومیت حقیقتی دارند، مثلا انسان معدوم، سنگ معدوم، یه حقیقتی دارن. لذا چون یک حقیقتی غیر از معدومیت داره میتونه تو فضای ذهن شکل بگیره و ما بحثا رو راجبش پیاده بکنیم، همون جوابی که شما دادید. اما اگر شما مسئله رو سوق بدید به طرف معدوم مطلق چی؟ ببینید صدر متعلم در واقع میخواد بگه استدلال اولی که الان ارائه شده، استدلال اول مطلق معدوم ها رو میگیره، یعنی هم معدوم های مضاف هم معدوم مطلق همه رو شامل میشه، و اعتراض و اشکالی که معترض میخواد وارد بکنه راجع به همه معدوم ها هستش. پاسخی که شما دادید بخشی از این معدوم ها رو میتونه حل و فصل کنه و اونم معدوم های مضافه، ولی معدوم مطلق چی؟ چجوری شما میخواد بگید جواب آیین محققین رو راجع به معدوم مطلق پیاده بکنیم؟ اگه صورت ذهنی معدوم مطلق چیه؟ میگه حقیقت معدوم مطلق وقتی که در ذهن انسان شکل میگیره. خب میگه اصلا این درش تناقض وجود داره. اگر حقیقت معدوم مطلق رو میگید، حقیقت معدوم مطلق اونی هستش که اصلا در هیچ موطنی تحقق نداشته باشه، حتی تو ذهن. خب چجور میشود حقیقت معدوم مطلق باز در ذهن تحقق داشته باشه؟ لذا پاسخی که آیون حکما دادن گرچه پاسخ خوبی هستش، اما همه جانبه نمیتونه مسئله رو حل بکنه. خب خود صدر متعلین شما چجوری حل میکنی؟ میگه من قبلا یه اشاراتی داشتم و بعدا بحثش میارم، ولی همون پاسخهایی که راجع مجهول مطلق میدم اینجا هم مسئله رو مطرح میکنم، یعنی به اختلاف حمل مسئله رو حل و فصل خواهم کرد، به اختلاف حمل اولی و حمل شایع صناعی من مسئله رو حل و فصل میکنم، و این اختلاف حمل حتی مسئله معدوم مطلق رو هم میتونه چیکار بکنه؟ توضیح بده، مثل بیانی رو که آقایون حکما دارن نیستش. نگاه بکنید به فرمایش صدر متعلین، اختلاف الان ما بحث اختلاف حمل رو که مطرح کردیم، میدونید که در جای خودش صدر متعلین مثلا یه وقتی شما میگید مجهول مطلق مجهول مطلق است، بعد یه وقتی میگید مجهول مطلق مجهول مطلق نیست، این به اختلاف حمل حل میشه. معدوم مطلق معدوم مطلق است، بعد میگید معدوم مطلق نیست بلکه خودش موجوده، این به اختلاف حمل حل میشه. ولی نمونه های دیگری تو این فضا داشتیم که به اختلاف حمل نبود، به اختلاف جهت هم حل و فصل خواهد شد. و هو لیس بکافن فی المقصود، ببینید تعبیر صدر به گونه ای که میبره ما رو به طرف پاسخ محققین در این مسئله، چنانچه در ذیل هم باز عبارتی وجود داره که خیلی سریعه. و هو، نه این و هو رو نگاه کنید، یعنی این پاسخی که داده شد، این پاسخی که داده شد، این تا ها کذا قیل حرفای دیگران بود. تو حرفای دیگران چی وجود داشت؟ محققین اینجور جواب میدن، بعد شبهیون که اصلا حرفشون از ریشه باطل هستش اینجوری جواب میدن. الان هم که صدر داره قضاوت میکنه اینجور به نظر میرسه عنایتی به پاسخ شبهیون نداره، عنایتش به پاسخ محققین، یعنی پاسخ حکماست. و هو یعنی این مجموعه گفتاری که پیاده شد، یعنی متمرکزن رأی محققین. و هو لیس بکافن فی المقصود، عرض کردم برخی از اساتید فرمودن که این به هر دو میخوره، اشکالی نداره، میتونیم به هر دو بزنیم، ولی قول شبعیون از بنیاد دچار اشکال هستش و عبارتهای صدرام الان متوجه او نیستش. و هو لیس بکافن فی المقصود، این جواب کفافه در مقصود نمی کنه. ببینید معناش اینه که نمیگم غلطه ولی کافی نیست. و هو لیس، در حالی رو که قول شبهیون اگه باشه اصلا غلطه، نه اینکه کافی نیست. و هو لیس بکافن فی المقصود از لغائل ان یقول هذا الجواب انما یجری فی المعدومات. یه چیزم توجه بکنید، اگر الان صدر متعلهین میخواد بگه رأی محققین رأی درستی هست ولی کافی نیست، طبیعتا باید اشکالات محقق سبزواری هم پاسخ داده بشه. توجه کردید؟ چون محقق سبزواری میگه این که شما گفتید صورت ذهنی حقیقت معلومه، خب این که ما رو بی‌نیاز از بحث تطابق نمی‌کنه. بالاخره بازم باید مسئله تطابق و عدم تطابق مطرح بشه. اشکال سبزواری این بود دیگه، اصلا وجود ذلی و ظهور ذلی میگیم به خاطر این نکته. یعنی حرف سبزواری اینه که مسئله تطابق و عدم تطابق فقط در قول شبهیون نیست، هم در قول شبهیون هست هم در قول حکما. بله شبهیون میگن تطابق کامل نداره، حکما ادعا دارن تطابق کامل داره. پس مسئله تطابق و عدم تطابق در هر دو قول مطرح هستش، و لذا جوابی که محققان یعنی حکما در این بحث دادن دوچار همون اشکالی هست که شبهیون مطرح کردن. شما باید یه جوری جواب بدید مسئله رو. در معدومات مطابق که وجود نداره، چجوری از میگیم از باب تطابق مسئله علم رو تنظیم میکنیم و توضیح میدیم؟ اشکال سبزواری این بود دیگه. حالا که صدر و متعلی این داره میگه حرف محققین تا بخش هایی از معدوم ها درسته، اگر همون صدر حرف های محققین رو لحاظ بکنیم، خب باید اشکال جناب سبزواری هم تدارک دیده بشه، به گونه ای اون اشکال دیده بشه اینجا. و هو لیس بکاف فی المقصود اذ لقاء لن یقول هذا الجواب انما یجری فی المعدومات التي لها حقائق سوا کونها معدومه. می فرماد این جواب جریان دارد در معدوماتی که برای این معدومات حقائقی غیر از معدومیتشون دارند، یعنی معدوم های مضاف، عدم انسان، انسان معدوم، درخت معدوم، سنگ معدوم، اینجا حقیقتی غیر از معدومیت داره. و اما اذا تصورنا المعدوم المطلق بما هو معدوم مطلق، اما اگر ما تصور کردیم، ببین اصل استدلال و اشکال همش رفته به طرف چی؟ تصور معدوم ها. ایشون میگه خب این بحث مطلقه، اگه تصور بکنیم معدوم مطلقه چیکار باید بکنیم؟ میفرماد بله و اما اذا تصورنا المعدوم المطلق بما هو معدوم مطلق، اگر این رو تصور بکنیم و اون وقت مستشکل بخواد اشکال بکنه که آقا مطابق این کجاست، توجه کردید؟ این اشکال رو بخواد نسبت به ما مطرح بکنه، ما این میتونیم بگیم صورت ذهنی یعنی حقیقت معلوم به حسب اونی که در ذهن شکل گرفته. خب این که در واقع حقیقت معدوم مطلق نیست، چون حقیقت معدوم مطلق نمیتونه اینجا متحقق بشه. ما معدوم مطلق رو تصور میکنیم، معدوم مطلق حتی تو ذهن هم نمیتونه حاصل بشه، چون حاصل بشه دیگه معدوم مطلق نیستش. پس با بیانی که شما در جواب گفتید سازگاری نداره. و اما اذا تصورنا المعدوم المطلق بما هو معدوم المطلق فیلزم من قولکم، لازم میاد از قولکم. اینم یه قرینه هستش که همون رأی محققین مراده، نه قول شبه. ببینید این من قولکم تو کلمات قبلی تو رأی محققین بوده. المراد به صورت ذهنی حقیقت المعلوم من حیث و وجود از ذهنی و ظهور از ذلی، مراد به صورت ذهنی حقیقت معلوم است از حیث وجود ذهنی و ظهور ذلیش. خب لازم میاد از این قول شما چی لازم میاد؟ از تناقض، تناقض لازم میاد. اگر واقعا معدوم مطلق رو شما تصور کردید، چجوری میتونید بگید من حیث وجود از ذهنی؟ معدوم مطلق نمیتونه وجود ذهنی داشته باشه، معدوم مطلقه. یعنی شما نمیتونید بگید حقیقت معدوم مطلق تو ذهن من حاصل شد. این جمله خودش دوچار تناقضه. حقیقت معدوم مطلق تو ذهن من حاصل شد، این یعنی چی؟ اصلا خود این جمله در درون خودش مشتمل بر تناقض. از المعدوم به ما و معدومان، چون معدوم مطلق دیگه، از المعدوم به ما و معدومان لا یکون له وجود اصلا حتی در ذهن، پس نمیشود حقیقت او در ذهن حاصل بشه. و الخفی به ما و خفی لا یکون له ظهور مطلقا، این خفی همون مجهول است، مجهول مطلق، مجهول مطلق از اون جهت که مجهول مطلق استش، خب برای او هیچ ظهوری نیست. چجوری میشه بعد گفت ظهور ذلی داره؟ اینجا یواش یواش ما رو سوق دادی که شبهه معدوم و مطلق در همین مسئله با چی باید حل و فصل بشه؟ با مجهول مطلق. مجهول مطلق شما میتونید مسئله وجود ذهنیش رو توضیح بدید، بگید مجهول مطلق حقیقت مجهول مطلق من حیث ظهور هست ذلی، میگه این تناقض داره. ظهور ذلی اصلا مجهول مطلق هیچ ظهور نداره، بعد بگید من حیث ظهور ذلی. پس ببینید بیان شمای محققین نمیتونه مسئله معدوم مطلق را، مجهول مطلق هم نمیتونه حل کنه، ولی چون استدلال و اشکال همش رو بحث معدوم بوده، توجه کردید؟ اون یه اشکال دیگریه. چون بحث در ارتباط با معدوم بوده، ما مسئله رو سوق میدیم به معدوم مطلق. والخفی بما هو خفی لا یکون له ظهور مطلقا. خب جناب صدر متعلهین، پس حرف محققین که نتونست این قسمه از بحث رو حل کنه، شما چجوری توضیح میدید که اشکال به شما وارد نیست؟ ایشون اینجا حواله میده به پاسخی که راجع به مجهول مطلق بعدن مطرح میکنه، و هازا بالحقیقته، یعنی این مشکل در حقیقت، یعنی به حسب واقع برمیگرده به اشکال مجهول مطلق که مشهوره، المشهور صفت اشکاله. و هازا بالحقیقه راجع اون الى اشکال المجهول المطلق المشهور، یعنی اشکالی که مشهور استش. و سیعتی که ما ینفع فی دفعه انشاءالله تعالی، بعدن خواهد اومد اونچرا که نافع خواهد بود تو را در دفع این اشکال انشاءالله. کجا میاد؟ بعدن ما چند جا داریم، ولی مثلا قبلا هم اشاره داشتیم در صفحه 239 داشتیم، ولی بعدا در صفحه 312 329 من اینجا نوشتم، ولی اون 312 اطمینانش بیشتره، 329 347 ما به این بحث توجه میکنیم. صدر و متعلی میخواد بگه که مسئله اختلاف حمل که ما مجهول مطلق رو باش حل و فصل میکنیم میتونه مشکل معدوم مطلق رو حل کنه. چجوری معدوم مطلق است به چجوری حقیقت تو ذهن حاصل میشه، یعنی تطمیم حرف صدر متعلیم اینه که من رأی حکما رو میپذیرم، رأی محققین، ولی تطمیم میخواد صرف همون مقداری که گفت. یعنی به همین خاطر عرض کردیم که همین لیس به کافن مشعر بر این معناست، اساسا دیدگاه رأی محققین در تنافی با رأی صدر متعلیم نیست، رأی صدر متعلیم تو زمین رأی محققین در واقع اجرای نقش داره میکنه. من حرف محققین، جواب محققین رو میپذیرم، ولی جواب محققین باید در زمینه معدوم مطلق یک تتمیم بشه، یعنی توضیح بدیم چجوری حقیقت معدوم مطلق میتونه در ذهن ما حاصل بشه، با این که معدوم مطلق هیچ جا نمیتونه حاصل بشه، ولی چجوری میشه حقیقت معدوم مطلق در ذهن ما حاصل بشه. بیان صدر المتعلمین به همون اختلاف حمله که بابا حقیقت معدوم مطلق به حمله اولی در ذهن ما شکل میگیره، یعنی هم معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمله اولی، ولی معدوم مطلق معدوم مطلق نیستش، به حمله شایه، به حمله شایه خودش موجودی از موجودات است. حالا آیا این مسئله میتونه اون مشکلات رو حل بکنه یا نه، اون داستان جداگانه ای هستش. این میشه بعد پاسخ مدنی، پاسخ صدر المتعلمین. اما یه پاسخ حاجی سبزواری داره، پاسخ حاجی سبزواری پاسخ خیلی خوبیه. یعنی ببینید مثلا ما اگر رأی محققین رو قبول کردیم، صدر متعلین تو همون فضا حرکت کرده، حاجی سبزواری میپرسه که آیا بالاخره شما گفتید حقیقت معلوم در ذهن حاصل میشه، چون علم حصولیه و چون صورته، من نباید مسئله مطابقت رو مطرح کنیم؟ بله، اصل مطابقت رو که باید بپذیرید، حالا مصداقا ببینیم مطابق هست یا نیست که صواب و خطا مطرح بشه، ولی کلیت مسئله، چون اگه قول شبهیون رو مطرح بکنیم در فضای قول شبهیون دیگه اصلا مسئله مطابقت، گرچه اون رو مطرح میکنن ولی اشکال بهشون وارده، مسئله مطابقت دیگه نمیتونه طرح بشه. بر اساس قول حکماست که حالا ما میگیم خطا هست یا صوابه، توجه کرد چی شد؟ یعنی بر اساسی که ما بپذیریم اشیا میتواند به انفسها فی الذهن بیاد، یعنی عین اون هستش، حالا میتونیم بحث بکنیم که به انفسها اومده یا نیومده. درسته، من قبول، این شما تو جنبندی باید بگم یه خورده ادبیات حکما که اصلا مشعر به بحث‌های معرفت شناسی این گونه‌ای که ما داریم نبودن، ممکنه یه خورده رهزنی داشته باشه. حرف حکما چیه؟ حرف حکما اینه که وجود ذهنی اینجوری، وجود ذهنی یعنی بسیاری از امور هستن که چنانچه تو خارج هستن میتونن تو ذهن ما بیان، عیناً میتونن تو ذهن ما بیان، و این بستر را برای مطابقت و عدم مطابقت چیکار میکنه؟ آماده میکنه. یه تازه بستر آماده میشه برای مباحث معرفت شناسانه. بعضی ها فکر میکنن مثلا حرفای حکما در جا همین سوال میکنن، از کجا شما میگید مطابقت داره؟ بابا نمیخوان اینو بگن، میخوان بگن که علوم حصولی، حالا مثلا به خصوص در حوزه ماهیات که ما میخوایم مطرح بکنیم، اینها میتواند عیناً در ذهن بیاد، عیناً میتواند در ذهن بیاد. خب عیناً یعنی هیچ مانعی وجود نداره، وجود ذهنی یعنی این. خب حالا باید بررسی بکنیم شما خوب فهمیدی یا خوب نفهمیدی یا اشتباه فهمیدی. میگی ماهیت فلان چیز اینه، ببینم درست فهمیدی یا نفهمیدی. بله، سنخ کاری که شما دارید میکنید راه میده که مطابق باشه، عین او باشه. حرف حکیم این است. حکیم میگه باب وجود ذهنی باز است برای مطابقت. نمیخواد بگه حتما مطابقت. اون که متحد. حالا یه بحث دیگر جناب حکیم، ما از کجا بحث مطابقت و عدم مطابقت رو بفهمیم؟ حالا اینجا بحثایی داره. مثلا اولا شما نمیتونید بگید اصلا مطابقت نمیتونید، چون به سفسط منجر خواهد شد. و حالا که مطابقت میکنه چه ابزارهایی داریم، چیکار باید بکنیم؟ این بحثا ادامه پیدا خواهد کرد. مثلا اگر حرف حکیم این باشه که اون چیزی که در ذهن حاصل میشه مطابقه، بس چرا به استدلال نیاز داره؟ برای چی این همه استدلال میکنه، براهین میارن، برای چی تاییدها میارن، شواهد میارن، برای چی اینا رو میارن؟ اینا رو میارن برای اینکه این علم اصولی ما مطابقه. درسته من قبول دارم ادبیات اولیه حکما خیلی واضح در این جهت نیست، ولی اصل مسئله اینه، اصل مسئله وجود ذهنی اینه که باب علم اصولی برای کشف واقع بازه. اینجاست که تازه بحث پیش میاد آیا مطابق هست یا مطابق نیست. این حرف بعدیه و این حرف بعدی هم تا حدودی حکما مثلا در نفی سفسطه مطلق و اینا جواب دادن، که اون دیگه فضای خاص خودش رو طلب میکنه. کجا رفتیم؟ درسته، برگردیم به اینجا. شما سوالتون هست یادتون نرفت؟ خب بسیار خب، داشته باشیم این شادی یادتون بره تا آخر کار یادتون بره. خب پس بنابراین ببینید، حالا حاجی سبزواری این نکته رو میگه، حالا رأی محققین رو گفتیم، جناب صدرام هم همین فضا رو میگیره و یه خورده ادامه میده تکمیل میکنه. بالاخره این صورت ذهنی مسئله تطابق توش مطرح هست، هم شبه این رو ادعا میکنه هم حکیم این مسئله رو مطرح میکنه. شما باید حل کنید مشکل طرف را. مطابق در تصورات معدوم ها چیه؟ توجه کردید؟ اینجاست که جواب حاجی صدوری خیلی قشنگ جا پیدا می‌کنه. با مطابق و کل شیء به حسبه. شما انتظار دارید که هر صورت ذهنی مطابق مشکلکن خارجی بشه؟ بگید اصلا غلطه. مطابق های هر چیزی باید با حقیقت تصور شده مناسبت داشته باشه. یعنی شما وقتی افراد خارجی یک شیء رو میخواید پیدا بکنید، باید ببینید این طبیعتی که تصور کردید چیه. اگه طبیعتی که تصور کردید یک امر وجودی، خب طبیعتاً افرادش هم باید امر وجودی باشن. اما اگه این طبیعتی که تصور کردید معدوم باشه، فرد خارجی که شما دنبالش میگردید اصلا میخواد عدمی باید باشه. خوبی که من این بیان رو بخونم، جالبه. ببینید بعضی از جاها متن بیاریم حاشیه، بعضی حاشیه رو بیاریم تو مرکم میکنیم، ولی اینجا رو بخونیم. من خودم چند تا خط زیرش کشیدم. فلحق و فل جواب من الاعتراض ان یقال. من عرض کردم دوست میداشتم از اون وعتور زعلی تا اینجا رو ببریم تو باورقی، ولی به خاطر فواید زمنیش اینا رو آوردیم. باز هنوز تکمیم هایی داره که عرض میکنم. فلحق و فل جواب من الاعتراض ان یقال مطابق و کل شیء به حسب. این جمله ارزشمندیه. خیلی مشابه این رو در جاهای دیگر هم داریم. این همون به حسب مسائل نفسانی که خیلی قشنگ جا میفته. مطابق و کل شیء به حسب. خب و فرده لابد لا ینافی طبیعته. خیلی قشنگ، فردش این اون مصداقی که میخواد مطابقش بشه نمیتونه منافی با طبیعت اون مفهوم باشه که. فتحقق و مطابق المعدوم و ذاته الخارجیه ان لا یتحقق ذات خارجیه وجودیه. اصلا تحقق مطابق معدوم، این واو تفسیری است. مطابق معدوم چی؟ همون ذات خارجیش. ذات خارجیش این هستش که متحقق نشود ذات خارجی وجودیه. مثلا انسان تو خارج نباشه، این میشود مصداق انسان معدوم. کما ان مفهومه ذهنی و صورته ذلیه ایضا نفی و شی. این یعنی چنانچه محتوای خود این مفهوم چیه؟ نفی و شیء. پس مصداق خارجیش هم باید چی باشه؟ نفی و شیء باشه.
بله، وليس مثل صور ذهنیت اخر، مثل صورتهای ذهنی دیگر که نیستش که اونا مثلا مثلهای خارجی وجودی باید داشته باشن. اینجا نگاه کنید، فل اشتباه و انما وقع من حصر المطابق فل وجودی. اشتباه در کجا به وجود اومد؟ این که ما مطابق رو در فضای وجودی فقط دنبالش میگردیم. این رو باید توجه داشته باشیم. معنای سخن حاجی اینه که پس معدومات واقعیت های خارجی دارند. توجه کردید؟ بله؟ حالا تا اینجاش پس معدوم ها باید یک واقعیت چی داشته باشن؟ خارجی داشته باشن. اگر این رو داشته باشیم، این فضا مستقیم ما رو میبره به طرف معدوم های مضاف. توجه کردید؟ به طرف معدوم های مضاف میبره، مثلا عدم انسان، عدم فرض کنید سنگ، آهن، چوب، چیزهای دیگر، اینها میبره. اما معدوم مطلق چی؟ معدوم مطلق که اصلا مصداق نداره. توجه کردید؟ معدوم مطلق، معدوم مطلق دیگه، معدوم مطلق مصداق اصلا نداره. اینجا با چی کار بکنیم؟ یعنی مطابق و کل شیء به حسبه، مگه اینکه بگیم ذهن جناب حاجی سبزواری در مصداق معدوم مطلق اگه یه وقتی بگیم نه، مصداق معدوم مطلق به لحاظ همون صرف خود مفهوم این که تازه میخواد مطابقت بکنه، این جواب حاجی علامه چیز صدر متعالی نباید اینجا بیاریم. بگیم آقا معدوم مطلق همین به لحاظ حمله اولیش منظور، همین مفهوم منظور هستش. اگر این حرف رو ما بزنیم، این که تازه حاجی میخواد بگیم میخواد مطابقت بکنه، خب با چی میخواد مطابقت بکنه؟ مصداقش که معدوم مطلقه. یه حرفی صدر متعلیم داره برای فرار از این مشکل، و اونم مصداق فرضیه. توجه کردید؟ مصداق فرضیه که به نظرم کارش نمیتونه حل کنه، چونم هیچ به معدوم مطلق نمیشه درست کرد. ایشون میگه هیچ مصداقی نداره، ما یه مصداق اول در نظر میگیریم، بعد مفهوم درست میگیریم، مفهوم حکایت از اون میکنه، مگه اینکه این حرف رو حاجی سبزواری بزنه. ولی تو این فضا ما مثلا اگر مسئله نفس الامر رو مطرح، نفس الامر بسیار اوسع وسیع، که نفس الامر معنایی رو شامل بشه، که اساسا هر مفهومی داره محکی نفس الامری خودش رو حکایت میکنه، میخواد این محکی نفس الامری واقع باشد یا واقع نباشه. اصلا اگه این حرف رو بزنیم مسئله وجود ذهنی مطابقتش، مفهوم بودنش داره از چی حکایت میکنه و مطابقش چیه، خیلی روشن و واضح خواهد شد. معدوم مطلق، معدوم مطلق یک ذات معنایی در عالم نفس الامر معنایی هستش. و این چیزی که در ذهن ما مثلا یک کسی، مثلا این مردم عموم اصلا معدوم مطلق تصور نکردن، که توجه کردید؟ میایید براشون توضیح میدید، اینا رو میخواد جزئیاتشون بگم، اینا رو توضیح میدید براشون، میگید که نگاه کن این چیز هست، این چیز نیست، بعد یواش یواش اینها رو مثلا به فضای معدوم مطلق میرسونی. خب این واقعا به فهم معدوم مطلق میرسه دیگه. یعنی اون معنایی که معنای واقعی که تا الان نفهمیده بود الان چی؟ فهمیده. و واقعا میگه من فهمیدم اون رو که چی هستش، و من میگه من درستم فهمیدم که چیه. اینجا بحث مطابقت و مطابقت اینا کاملا شکل خواهد گرفت. یه تصمیم های عرض بکنم. شما تا حالا حرف من گوش دقت نمی کردی که سوال تو ذهنت بمونه. خب باشه، من میترسم اون چیزی که تو ذهن منه بره ها. شما الحمدلله قدرت این دارید که نگه دارید تو ذهن. این بیان بدی نیست، حالا ممکنه در این بحث کلام میخوام بگم در واقع مرتبط باشه. ببین یه چیزی هست، اصلا چرا تو این حیث و بیس افتادن در جواب به این اشکال و امثال اینها؟ خب اساسا چرا اصلا استدلال اول رو مطرح کردن؟ چون استدلال اول که مطرح شد، اینو مطرح شد دیگه. خب خیلی راحت میتونستم بگم آقا ما اصلا صرف نظر میگیم از استدلال اول. چرا؟ چون اصلا بحث ما وجود ذهنی، وجود ذهنی هم خصوصا راجع به چیه؟ ماهیات. ربطی اصلا به معدومات نداره، ربطی اصلا به حوزه عدم و اینها که معقول ثانی و تو این حوزه ها ما رو میبره نداره. بحث ما راجع به وجود ذهنیه. البته این تخریب خود استدلال هم میکرد، توجه کردید؟ ولی یه کسی ممکنه بیاد اینجوری جواب بده آقا اصل استدلال و نمیم اشکال و همه اینها برفنا هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما بحثمون راجع به وجود ذهنیه، این تمام این روندها خارج از فضا هستش. یعنی باید مواظب باشیم ما علم حصولی رو که مساوی با وجود ذهنی نمیدونیم، معدوم ها میتونن علم حصولی داشته باشن، گرچه باز اشکال از ناحیه دیگری اوت پیدا خواهد کرد، ولی در صورت فضای بحث ما چی میشه؟ حل فصل میشه. خب میتونست کسی اینجوری جواب بده، ولی شما میدونید کما اینکه از لحن برخی از عبارت هایی که اساتید مطرح کردن این فضا در اینجا در جاهای دیگه پیداست که چرا اینا به این سمت میرن. خب به راحتی میتونن اینا رو جواب بدن به این سبک و سیاق. منتها شما نگاه میکنید واقعا برای اثبات وجود ذهنی استدلال اول رو آوردن، برمیگرده به اون چیزی که روزهای قبل عرض کردم، صرف اثبات ذهن نیست، اینا دارن اثبات وجود ذهنی میکنن، استدلال اول رو آوردن. استدلال اول خب خیلی راحت ذهن رو اثبات میکنه، ولی وجود ذهنی دغدغه‌شونه، لذاست. اینو توجه کنید، دقت کنید، اصلا این اعتراض کی شکل میگیره؟ وقتی شما بخواید وجود ذهنی اثبات کنید. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی یک امر عین خارج. توجه کردید؟ اگر صرفا میخواست ذهن رو اثبات بکنه اصلا اشکال جا نداشت، این جواب ها هم اصلا جا نداره. با توجه به این که صدر متعلم تو شواهد روحی میفرماد این استدلال اول استدلال اصلی مشهور بر اثبات وجود ذهنیه، نکنه همه اینها قرینه جدی بر این باشه که اصلا باب وجود ذهنی اختصاص به ماهیات نداره و داره بحثش عام و گسترده میشه، برخلاف زبان مشهور حکما که وجود ذهنی رو اختصاص دادن به حوزه چی؟ ماهیات. نکنه بحث دامنش خیلی وسیع باشه. نمیگم بحث این دامنه اینقدر وسیع، یعنی این استدلال اول لاقل این نیست که تمام علم حصولی رو بگیره، چون ما یه علم حصولی داریم به نام وجود، مفهوم وجود که ممکنه این تو این داستان نگنجه، ولی به حسب بحث‌هایی رو که الان مطرح کردن، خب نکنه بحث خیلی عام باشه و وجود ذهنی خیلی عام باشه و ارتباط پیدا بکنه با هر چیزی که هویت ذاتیش عین خارجیت نیست، هویت ذاتیش عین خارجیت نیست، با هر چیزی که هویت در واقع ذاتیش عین خارجیت نیست. اگه این حرف رو بزنیم، یعنی ما ببریم بحث رو در دامن نفس الامر، غیر از نفس الامر وجود ببریم در دامن نفس الامر، و بعد نفس الامر رو این نکته ریستر اینجا هستا، و بعد همه موجودات نفس الامری رو، معانی نفس الامری رو، اون رو خالی از مسئله خارجیت و تحقق بدونیم، خالی از مسئله در واقع تحقق و خارجیت اینها بدونیم، خب اون وقت در اون صورت هم استدلال جا پیدا میکنه، گرچه یک نکته‌ای رو جور معدوم مطلق و اینا هم هنوز هست، هم استدلال جا پیدا میکنه، هم اعتراض جا پیدا میکنه، هم جوابهایی که به این اعتراض داده شده جا پیدا میکنه، و سرآخر ما مثلا جواب حاجی سبزواری با تطمیمی که صورت گرفته بخوام این رو مثلا توضیح بدیم. این چیز داخل پرانتزی بودا، این نکته رو توجه داشته باشین، ولی این دغدغه رو دوستان همیشه باید داشته باشن تو باب وجود ذهنی ما چی کار میخواییم بکنیم. سوال جدی برای ماست، وجود ذهنی مساوی با علم اصولیه؟ اخص از علم اصولیه؟ اخص از چه میزان اخصه؟ فقط مفاهیم ماهوی رو میگیره نمیگیره؟ این سوالات ما باید داشته باشیم. اینشالا تو جنبندی های نکته های عرض خواهم کرد، ولی اینا رو داشته باشیم. بله؟ مفاهیم غیر ماهوی رو هم شامل میشه. مفاهیم که میگید منظور اینجا اصلا بحث ما راجع به مفاهیمه، مازاده بر مفاهیم ماهوی، مفاهیم غیر ماهوی رو هم شامل بشه، حالا نه تا مثلا وجود و اینها، نه مفهوم وجود، نه مفهوم وجود، وجود ذهنی قطعا نیست، چون نمیتونه مطابقت داشته باشه. یه بحثی در باب وجود رو میگن وجود ذهنی، مفهوم وجود، وجود ذهنی وجود نیست، ولی این سخن رو صدرا راجع به چیزهای دیگه نگفته، یعنی غیر از وجود صدرا راجع به هیچ چیز دیگری نگفته که مفهومش وجود ذهنی او نیست. توجه کردید؟ این جمله منحصرا فقط راجع به وجوده. علامه تعمیم داده گفته وجود با آنچه را که عین وجوده، حالا اون تعمیمش هم محل بحث و گفتگو هستش. توجه کردید؟ خب این راجع به طریقه اول و اعتراض جوابی که اومده، و اما طریقه ثانیه، طریقه ثانیه از یک جهتی مشابه هستش با طریقه اول، چون طریقه اول هم متمرکز روی معدوم شده، طریقه دوم هم متمرکز روی معدوم میشه، اما فرق در چیه؟ فرق در اینه که طریقه اول بحث تصور معدوم ها بوده، طریقه دوم مسئله احکام تصدیقی معدوماته. این توجه نکنیم شاید متوجه نشیم که این فرقش با اون قبلیه چی شده. پس قبلا ما بحث تصور معدوم بود، اینجا بحث حکم و تصدیق بر معدوم ها هست. منتها در طریق ثانی ما وقتی معدوم هایی روی میخوایم محل بحث قرار بدیم که حکم تصدیقی برش بار بکنیم، تو دو تا فضا پیاده شده. یه فضا چیه؟ یه فضا معدوماتی که اصلا مصداق در خارج ندارن، مثل انقا. مثلا الله برفرض انقا اصلا مصداق در خارج نداره، ما میبینیم که انقایی که اصلا مصداق در خارج نداره احکام ایجابی برش مترتب میکنیم. مثلا چی میگیم؟ میگیم کل انقا طائر، هر انقایی اگر مثلا باشه، هر انقایی چی هستش؟ پرنده است. کل انقا مثلا تخم گذاره، کل انقا مثلا انجور چیز دیگه، مثلا هی اضافه بکنیم. درسته؟ خب گزاره هایی پیاده شده، حکم ایجابی وجود داره، ولی موضوعش معدومه، این اصلا در خارج مصداق نداره. این یک سری. یه سری دیگر اونی هستش که ما گزاره های تصدیقی و حکم های ایجابی داریم. موضوعش چجوریه؟ موضوعش بعضی از مصادیقش موجود است، ولی بعضی از مصادیقش موجود نیستش. البته الان نگاه ما به اون مصادیقی است که موجود نیست. مثلا ما میگیم، فرض کنید مثلا میگیم که کل انسان کذا، همه غذایای حقیقیه که در علوم به کار میبریم، کل مثلث کذا و امثال اینا رو مطرح میکنیم. خب این جملاتی رو که ما داریم مطرح میکنیم برخی از مصادیقش موجوده، مثلا چند میلیارد انسان موجودن، ولی بسیاری از مصادیقش موجود نیستش و حکم شما کلیه، راجع به اون مصادیق معدومش هم میره. خب تا اینجا در واقع مراحلی از این طریقه دوم مطرح شد. حالا من بعدش خیلی شبیه به فضای اول میشه. پس ما در این دو مدلی که نشون دادیم احکام ایجابی تصدیقی بر معدومات داریم. یه مقدمه دیگه اضافه بکنیم. قاعده فرعی قاعده است که فطرت سلیم انسانی قطع و یقین بهش داره که ثبوت شیء لشیء این فرع ثبوت مثبت له هستش. خب شما در احکام ایجابی تصدیقی دارید یه چیزی رو برای چیزی ثابت می‌کنید، معمول رو برای چیزی ثابت می‌کنید، اون مثبت له تو قسمت اول که اصلا هیچی نیستش، تو قسمت دوم بخشش نیست و ما الان می‌بریم بحثا رو همین اینه که نیستن. خب اینا که نیستن در خارج، که متحقق نیستن تا قاعده فرعی در اونجا جریان پیدا بکنه، پس باید در، چون بحث حکم ما است و حکم مال سوق نفس ما هست، پس باید در سوق نفس ما اینا متحقق باشن تا این حکم معنا داشته باشه، قاعده فرعی جریان پیدا بکنه. پس معلوم میشه اینجا هم نگاه کنید، الان ایشون میگه وجود ذهنی ثابت میشه. آیا ذهن ثابت میشه؟ آیا وجود ذهنی ثابت میشه؟ آیا تطمیم میشه بعد کرد که وجود ذهنی رو ثابت بکنیم؟ تو اون طریقه قبلی دیدید تطمیم هایی شد که میبره ما را تا پذیرش وجود ذهنی. من صریحا نگفتم تو اون بحث قبلی، بحث ببریم تو نظام نفس الامر و ذوات و اینا رو درست بکنیم، اون وقت این معنا که این ذوات میتواند تارتن در خارج باشه، تارتن میتونه در ذهن متحقق بشه چون خالی از وجود عدمه، اون نگاه آیون فلاسفه تعمیم می شود که می تواند در ذهن خودش بیاید. تطمیم بحث قبلی، استدلال قبلی. حالا این شده ما تو جنبندی هم این تطمیم رو، این تطمیم هایی که می شود صورت داد و حرف حکیم را به نحو کامل به کرسی نشان رو عرض خواهیم کرد، چون بعدا ما قول شبه رو میگیم، قول شبه رو رد میکنیم، همه اینا خیلی میتوانیم اونجا این تطمیم ها رو بهتر تبیین بکنیم و توضیح بدیم. الان 3 دقیقه مونده، این 3 دقیقه من باید عبارتی که توضیح دادم بخونم. از طریقه ثانیه انا نحکم علی اشیاء لا وجود لها فی الخارج اصلا، ما حکم میکنیم بر اشیایی که اصلا در خارج وجود ندارن. اینجا بحث معدومات مطرحه، ولی حکم تصدیق به احکام ثبوتیت صادقه، به یک سری احکام ثبوتی که صادق هم هست، یعنی نگید اشتباه کردی دروغ، نه صادق هم هست، به احکام ثبوتیت صادقه و کذا. این یک وجه بوده که الان خوندیم، مثل کل انقا طائر مثال اولیه. و کذا نحکم الان ما له وجودون ولیکن لا نختصر فی الحکم الان ما وجد منها، همچنین حکم میکنیم به همین احکام چی؟ احکام ثبوتی صادق، اونو داشته باشید دیگه. دیگه تکرار نکردهشون. و کذا نحکم علی ما له وجودون، بر چیزی که وجود داره، ولکن حکم ما مقتصر نیست، منحصر نیست، علی ما وجد منها، بر اون مصادیقی که موجود شده است از موضوع این حکم، بل نحکم حکما شاملا ای کلیا، بلکه حکم میکنیم حکم کلی لجمیع افراده المحققه و المقدره، همه افراد محققه و مقدره و اونایی که محقق شدن، اونایی که تقدیری هستن، همه رو میگیره. مثال بزنید، این مثال اون اولیه، مثل قولنا کل عنقا طائر، این مثال دومیه، و کل مثلث فان زواياه الثلاث مساویه لقائمتین، هر مثلثی زوایای سگانش مساوی با دو قائمه است، این 180 درجه است. توجه داشته باشید، یعنی ما همیشه اون بحث نفس الامر رو که مطرح میکنیم، اون وقت این مباحث با اون نگاه چه فضاهایی پیدا میکنه. توجه کردید؟ اینا هم با توجه داشته باشیم. حالا و کل مثلثین، این مثال برای دومیه، و کل مثلثین فان زواياه الثلاث مساویه لقائمتین. حالا ادامه، و صدق الحكم الايجابي يستلزم وجود موضوعه، و صادق بودن حکم ایجابی مستلزم وجود موضوع این حکم ایجابی هست. چرا؟ کما این واقع استدلالشه، کما تصدق بهی الغریزه الانسانیه، غریزه انسانی، وجدان انسانی تصدیق میکند به این نکته. این همون قاعده فرعی منظورش هست، اینکه صدق حکم ایجابی یستلزم وجود موضوعه. ولی مواظب باشید نگید آقا قاعده فرعی در نمیدونم مثلا حلیه مرکب، نه، اینجا بحث حکمه، تو فضای حکم قاعده فرعی رو که تعمیم بدیم، اینجا یکی از جاهایی هستش که خود به خود داره قاعده فرعی رو تعمیم میده. به لحاظ فضای ذهنی که شما این وقتی مسئله حکم که مطرح میشه، چیزی رو دارید برای چیزی بار میکنید، پس او باید به یک نحوی باشه، لاغل تو ذهن باشه. توجه کردید؟ و از لا یکفی فی هذا الحکم الوجود العینی، و چون کفاف نمیکنه در این حکم دادن وجود عینی موضوع. چرا اینجوری گفته؟ چون هر دو مورد شامل بشه، چون مورد دوم یه بخش موجود بودن، و چون کفاف نمیکنه در این حکم کلی وجود عینی که برای موضوع هست، علمنا ان له وجودا آخر، ما میفهمیم که پس برای این موضوع یک وجود دیگری هستش، اول وجود ذهنی، همون یعنی وجود این شیء ازش در ذهن. هازا ما قرروه، این رو میشه با تعمیم های خوبی براش انجام داد، چون به طبیعت کلی میخوره، به طبیعت کلی راحت تر میشود تکمیمش کرد. علم نا، ولی به نحو خیلی ثابت و روشن چی رو اثبات میکنه؟ ذهن رو اثبات میکنه. هازا ما قرروه، تا حالا برسیم به ادامهش انشالله روز چهارشنبه، نه چهارشنبه که نیزه، شنبه میشه، آره شنبه میشه، ما انشالله باید این فصل دوم رو تمامش کنیم به امید خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی هم دسته در حالا میشه،
گفتم این باید رو اون بحثان توجه داشته باشید، تو بحث رو اول که توجه خودش هست، پس این دوم رو باید توجه بکنید. و یک نقطه که استدلال دوم رو نجات میده با توجه به نفسون دست بکر میده، شما این رو عرض خواهم کرد که مسئله به چه شده، بحث حکم، اصلا حکم در خارج وجود نداره، اما که استدلال دوم به هم خواهد خورد، یه استدلال جدید شکل میگیره، حکم در خارج نیست. وقتی حکم در خارج نیست، پس در یک صفحه دیگری باید حکم ساده بشه. هر جا که حکم از حکم یک حقیقت نسبیه، این دو طرف میخواد، پس طرفینش هم باید در همون ظرفی که حکم هستش موجود باشن. بله، یعنی من باید این بگیم استدلال دوم با توجه بحث نفس الامر باید مسائل دیگه در ارتباط باش پیدا میشه، ولی میتوان از دل استدلال دومی استدلال درست کرد و اون مسئله حکم
محکی مفهوم
وجه میشه دقیقا، و خود او بالوجه محکیه شد. یه بسیاری فلان بشیم اول من از بشیر رو کردیم حکمان رو گفتن و خوبم گفتند ها، و
ولی خب ادبیات ممکنه کم داشته باشیم اینجا. مثلا ما خدا میتونیم بگیم نمیشناسیم، بعضی یه دیره میگه خدا نمیخوان نمیشن، تا چی داره میگه نفیش نه هیچ کار نمیتونیم بکنیم، پس خدا رو میشناسیم، چیزی میشناسیم، بکن میشناسیم، نه که وجه میشناسیم،
وجود
هم همینجا وجود هم
خاجی رو مثلا در اون محطه موتوری هم نمیشیم توی راه دارم، چون محصول تو محتواش یه محتوی مردم مدت که هیچ چیز تو خارج نداشته، هیچ خونه تحقیق اصلا نقش نمتوش تو خارج هم یه مردم مطلق به این یه چیز واقعا تو خارج نمیده، یه جوری که یعنی با خارج تو خارج نمیتونه باشه، این مثلا در اون مردم مطلق راه داره. مثلا بحث بودم تو خود محتواش یه چیه، اون محتوی تو خارج هست واقعا محتوی
نه چیزی که مردم مطلقه،
نه به بحث بوده تو محتوا
نباشه،
نه یه جوری یه چیزی یه مفهومی که نحوه تعبیر کنه تعبیر نتواند در خارج داشته باشد، این معنی مطلق
خب مصداقش کجاست؟
خب این
اون همون در واقع میبینیم که نفسن امر مصداقش کجاست؟
مصداق نداره، همون دیگه مصداقش معدومه،
مصداق واقعی نداره تو صحنه واقع،
عبارت ها چجوری بود که میخواست ببره تو محتوا، میگه این محتوا چیه؟ این محتوا مفهوم محتواشو بررسی کنیم،
دیگه مصداق و کلش بحث سبزواری اینه، مصداق و کلش این بحثه، مصداق ساعت چیه؟ خب این ولی مصداق عدم ساعت چیه؟ میگیم ساعت اینجا نباشه میشه مصداق این؟
بله
راجعه کردیم؟ حالا مصداق معدوم مطلق چیه؟
اینکه اصلا تو خارجی چی نباشه؟
میدونم من میدونم خود این هیچی نباشه، یعنی دیگه هیچ گونه واقعیت اینجا نداره دیگه، یعنی شما کجا واقعیت پیدا کرده معدوم مطلق؟ به چه حسابی معدوم مطلق واقعیت پیدا می‌کنه؟
همین واقعیتش همینه که واقعیت پیدا نکنه، نه واقعیتش میگه واقعیت پیدا نکنه، منظورم همینه، واقعیتش میگه واقعیت پیدا نکنه، چون خودش عبارتش یه جوریه، خودم چیزی بحث عبارت محتوای مفهوم باید تو خارج بده، محتوای اون تو خارج اومده دیگه، به معنی که اصلا نمی‌تونه خارج بشه،
شاید بشه درستش کنید، یعنی در واقع ما مصداقش رو به این سبب بخوانی توضیح بدیم، مصداق سبب رو میتونیم معلوم مطلق رو به حساب بالعرض یعنی به وجود مطلق، اون تو فضای ذهن، ولی معدوم مطلق واقعیتش چیه؟ واقعیت معدوم مطلق چیه؟
من عبارت های خودش هم میدونم،
این همون چیزی نیست، مستقر نیست تو ذهن که به چه شکلی توجه کردی؟ مصداق معدوم مطلق چیه؟ میتونی بگیم در خارج مصداق داره؟
این واقعیت محتواش تو خارج هست، محتواش چیه تو خارج نبودن؟ تو خارج نبودن و معدوم مطلق
خارج نه شما میگید تو خارج نبودن یه چیزی تو خارج نباشه اصلا، اون نه نباید یه چیز خاصی رو بگیری،
نه نمیگیریم دیگه، بحث عبارتش این بگیم محتوا تو خارج میاد، محتوای معدوم مطلق،
معدوم مطلق نمیتونه تو واقع باشه، یعنی حتی به نحوی که معدوم مضاف متحققه اون نمیتونه متحقق باشه، بلا معدوم مطلق نیست،
واقع ذهن هم
نمیتونه، معدوم مطلق نمیتونه به این گونه واقعی باشه، اگه این گونه باشه یک حسی از وجود برداشته و بعد باید بگیم به چه حسی حسی از وجود برداشته، مثلا باید بگیم وجود مطلق، از وجود مطلق چجوری میتونیم معدوم مطلق در بیاریم؟ از کجا از چه چیزی میخوایم معدوم مطلق در بیاریم؟ شاید رو باز فکر کنید توجه کردید، لذا معدوم مطلق به هیچ روی نمیشود بگیم مصداقی واقعی داره، واقعی نه اون فضای نفسانی که ما میگیم، نه معنایی نه
چون استدلال
اولی بله با معدوم مطلق ظاهرا سازگاری نداره، بعد یک چیزی داره اینجا، این هی باید دارم بشینه هی تصور کنه ببینید جریانش چیه،
را استدلال اولی شما اصلا نیازی به معدوم مطلق نداشته، این همین فقط معدوم های موضوع هم میگفتن بسی کنه سر میگرفتیم،
معدوم مضاف رو فقط میگفتن.
بحث رو معدوم مطلق نمیدونم.
خب بحثیشون رو همه چیز بود، ممتنعات و همه چیز رو گفته دیگه.
نمیگم که مثلا هم معدوم خارجی میگفتن، بحث رو تمام میشد دیگه.
با جواب حاجی سبزواری تمام میشد.
با جواب حاجی
سبزواری مسئله تمام میشد.
یکی دیگه اینکه با
ولی خب یه اشکال دیگه بود. ها این بود که شما معدوم مطلق ما تصور نمیکنید.
اون مثلا ممکن یه موجود
ذهنی نیست. نه، درستی شما میگید استدلال شما که مناطن عام میشه. رجوع شما که نمیدید ما این قدرشو میگید. مناط استدلال شما عام میدن، معدوم مطلق هم میاد. نه اینکه بیان شما عامه، مناط شما عامه.
چرا مناطش
عامه؟ شما میگید ما یه تصور میکنیم در خارج نیست پس تو ذهنه. و از جمله معدوم مطلق. چرا شما به این استدلال نمیکنید؟ میشه اشکال وارد میشه.
اشکال نمیشه.
یعنی مناطش عامه. خودش سلام علیکم. هنوز هیچ خبر نشد، اگه باشه زنگ بزنید.
اما شما طبق بحث نفس الامر میگه فرقی بین جواب دادن بین دو تا معدوم نمیکنه دیگه. یا بحث نفس الامر بکنیم
فرق نمیکنه، یعنی در معدوم های مضاف ما میتونیم، یعنی مصداق محقق هم داریم جدایی از مصداق معنایی. بگید در معدوم مطلق ما مصداق، مگه اینجا این بیان را یه جوری درست بکنیم، ما مصداق محقق نداریم. ولی خب
میتونیم اگه بحث و نفس نمیلیم کنیم
تطابق اینا راحت میشه، بس تطابق آزاد میشه دیگه. میخواد تو خارج باشه، میخواد بسی داره محصم تو فرق اشکال دفعه تو تصور بود دیگه. ما تصور دیگه نیاز به تحقق نداره اصلا. یه درسته بلده فاصله مال میبره توی چی؟ نفس الام بلا نفس الام بشه یه وقتی ذهن یاد فارج یاد مثلا از اینا بیرون مطلقه
با این نفس الام میتونم
نرمه
این تطابق چیزی
نمیشه
چون به هر حال ما باید اون نفس الام رو فهمیده باشیم.
نه یه بحث دیگه است. یه بحث میگه ما چجور راه داریم به نفس الام، ما چجور راه داریم به خارج.
یه بحث دیگه نیست،
بحث اینه که مال همه است. هر کسی نظریه وجود ذهنی رو بده همین بحث رو داره. چیزی شما میگی مطابقه؟
خب
هر جوابی که اونا میگن ما هم همون جواب میگیم. توجه کردی؟
هر کسی که میگه خارجه میگه مثلا من
بالحس
با خارج
میام
مثلا
مطابقه. همین دیگه ما میگیم همین وقتی بالحس که یافتی همین نقل میزنه مورد نفس الام، راه های نفس الام اون نفس الام پیاده شده دیگه.
مثلا شما میخواید اون مناط مطابقت بگیرید دیگه، یعنی اون الگویی که باید با اون مطابقت
دیگه. راه های ما برای دستیابی به نفس الام چیه؟ مثلا یکی از راه اینکه به علم باری برسیم. به علم باری برسیم نفس الام رو قشنگ میفهمیم
دیگه. آخه علمی نیست که حالا بخواد مطابق باشه، یعنی خود همین علم دیگه. رسیدن به نفس الام به اشیاء علم به اون اشیاء دیگه.
دیگه
دو تا نیست که بخواد علم ما مطابق
باشه
با این مطابق
نیست. ما چه باشیم چه نباشیم نفس الام زده خودش هست. نه هست این موجود است که انسان ها در در
نفس الام به معنای علم ها بود. نفس الام به معنای همون علم دیگه، دیگه مطابق علم ما نیستش.
چون اون نفس الام بود، نفس الام به علم با به اون علم چیز دیگه هست. مثلا راه های دستیابی به نفس الامر چیه؟ یکی چینی که شما وارد علم بایی دالا بشید، یکی از راه دین شریعت، یکی از راه مثلا عقل، یکی از راه حس. ما از همین ابزارها به نفس الام دست پیدا میکنیم. جایی جایی ما از این راه دست پیدا میکنیم. حالا یکی از جمله اونا چی هستش؟ مثلا اینجا بیرین خیال پردازی بکنید، مثلا حرص بزنید، فرض بکنید، با همه این اجام به نفس الام راه پیدا میکنید. این دامنه این کار، این کار وسیع تر از کاری که
شد. الهی
صدق و کذب. الهی صدق و کذب اینه مثلا فرض کنید که نفس الامر انسان اینه. توجه کردید؟
خب اونایی در دسترس اون نیست، اینا که در
دسترس ما مثلا به حسب حس هست، به حسب علم باری تعالا هست. توجه کردید؟ به حسب مثلا فرض کنید که شما مثلا فر میخ مثلا یا هر چیز دیگه در نظر گرفتید، خب نفس الامرش خودشه. اگر لوازمی رو مترتب بکنی، گزاره‌هایی رو درست کنی که با این مطابقت نداشته باشه، طبیعتاً کاذب دیگه. ما مثلا الان فرض کنیم که بریم مثلا این داستان‌های خیالی اینا که درست می‌کنن، میتونن اول یه مثلا یه بخشی رو خیالی بسازن و بعد بقیه چرت و پرت یه چیزی اضافه کنن. اون چی؟ رتبی نداره دیگه.
یعنی نفس امرش میشه همونی که داستانی که ساختی، مثلا شما یه حیولا ساختی که اینقدر قدرت داشته باشه. گزارهایی که تنظیم میکنیم باید مطابق باشه با نفس امر این معنا. و اون این معنا هم شما که مثلا خیال پردازی کردید و این رو درست کردید، مواظب باشید شما خلقش کردید، معنا معناه، شما کاری با اون ندارید که، شما خلقش کردید، فقط ما خلقش میکنیم. نفس الامر نه یک مثلا فضایی باشه که مثلا یه چیزایی توش هم باشته باشه، این مهم ها، مثلا میگیم محال، محال ذاتن، هیچ جنیس محال، ذاتن محاله، شریک البادی ذاتن محاله، فساد زمین آسمان ذاتن محاله، این محالات بهترین مثال این بحثه، محالات. مثلا ممکن ها، چیزی که ممکن باشه راحت هم میتونه، حالا ممکن ها چجور باشه، چی خب این بی نهایت زر در بی نهایت معنا میتونه ما داشته باشیم، هیچ محدودیتی به هیچ وجه نداره.
بحثی که شما فرمودید که با هم داشتیم این مطابقت رو مفهومی میگرفتیم، نه ماهوی اینیت رو اینیت بین وجود ذهنی و وجود خارجی بحث بود که شما فرمودید که ماهوی نیست، اینیت مفهومی، نه اینکه ماهیت هم اینه اینه هم باشن،
نه توی ذهنی هم ماهیت میگه،
نه دیگه شما فرمودید سوال کنید که بحث تشکیک ماهوی چه جوری مطرح میشه، شما گفتید که تشکیک هم نداره، عینیت مفهومیه نه عینیت ماهوی،
نه ماهویه، منتها این ماهیت در اینجا در حد مفهومه، مفهوم الماهیت هست،
مفهوم الماهیت نه ماهیت دیگه،
آره دیگه، نه ماهی کلی طبیعی اونقدر آزاده که در حد مفهوم هم هست،
درست،
یعنی مفهوم الماهیت مفهوم شده،
خب درست،
خب در اینجا چی مفهوم شده؟ ماهیت دیگه، پس ماهیت اینجاست دیگه،
خب عینیت چه جوری مفهوم؟ عینیت ماهوی که نیست که دیگه، این همان ماهویه ولی بوده
زنیه، همین این همانی هم برقرار دیگه، مفهوم شه این شه،
درست مفهوم شه این شه، ولی این ما مفهوم
فردی از اون نیست، نه
فردی از اون نیست، درسته، ولی این که ماهیتش باشه که
یک جور بروز کلی طبیعی،
این ماهیت هم ماهیت باشه که اینطوری نیست دیگه،
همون دیگه، یعنی معنیش همین، یعنی این کلی طبیعی یه بروز داره اینجوری خارج، یه بروز داره مفهومی،
خب درسته،
یعنی کلی طبیعی مرسل است از مفهومی بودن و خارجی بودن،
خب این
پس کلی مفهومی آزادترش، شیره کشیده تره،
بله،
بس اینی که تو ذهن ما اومده همون کلی طبیعیه،
بله، وجوده
اصلا مفهومیه،
بله بله،
چون یک جور بروز کلی طبیعی بروز مفهومیه، از این باب عینیت رو درست میکنم،
پس میگه پس تشکیکش چی میشه؟
تشکیک؟ ببینید تشکیک بس اگه بخوای تو وجود راه بشید چی؟ خیلی رسون این ماهیت به خاطر اینکه ماهیت این ماهیت نیست، یعنی فرد اون نیست،
تو فرد اون نیست، ولی تشکیک داره،
چطور میشه اینجا گفت تشکیک داره؟